أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خدا لطف کرد جلسه قبل ما بحث زیارت اهل بیت علیهم السلام رو به پایان بردیم و از امروز وارد مبحث جدیدی میشیم تا ببینیم خدا چی مقدر کرده برای آینده این جلسه و تا کی این بحث رو خدا مصلحت میداند که استمرار پیدا کنه. مبحث بعد از مبحث زیارت عنوانش از امام زمان اجل الله تعالی فرجه، اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه. خب در رابطه با وجود نازنین حضرت بقیت الله العظم ارواح و نال تراب مقدم الفدا که حجت خدا و بقیت الله العظم ارواح و نال تراب مقدم الفدا است، و امروز در واقع همه امور عالم وجود، عالم خلقت، نه فقط امور ما مسلمان ها، نه امور بشر، نه امور عالم طبیعت، بلکه امور همه عوالم وجود از ملک و ملکوت و جبروت، همه عوالم در واقع تحت امر وجود حضرت بقیت الله العظم ارواح و نافداست. کفچیه امروز میر قافله دلبران یکیست. چی؟ دلبر؟ اگر هزار بود دلبران یکیست. بله، دلبر اگر هزار بود دلبران یکیست. دلبر یعنی اون چیزایی که میخوان دل آدمو ببرن، ولی دروغی هم جعلی هم. انشالله دلبر همون یکی باشه واقعا. گفت چیه؟ امروز امیر در میخانه توی تو. همه امور عالم هستی به امر خدا و به خلافت الهیه زیر نگین وجود مقدس حضرت بقیت الله العظم ارواح و نافداه، و هر چیز دیگری، هر کس دیگری بخواهد در واقع خود نمایی کند و نظرها رو به خود خیره و متمرکز بکند، در واقع بوته. و انشالله با درخشش خورشید وجود مهدوی همه این خفاش ها و همه این شیاد ها و همه کسانی که دنبال خود نمایی هستند و دنبال جلب نظر و مرید پروری و امثال اینا، همه بساطشون جمع میشه. گفت مه من نقاب بکشا ز جمال کبریایی، که بتان فرو گذارند اساس خودنمایی. و همه گره های کار بشر به دست نازنین حضرت بقیت الله العظم ارواح و نافداها گشوده میشود. راه دیگری وجود نداره. گفت چیه؟ تا نیایی گره از کار بشر وا نشود، درد ما جز به ظهور تو مداوا نشود. در واقع درمانگر درد همه دردهای ظاهری و باطنی بشریت وجود نازنین حضرت بقیت الله العظم ارواح و نال تراب مقدم الفداست. خب در مورد حضرت بقیت الله ارواح و نال فدا خدا توفیق داده، در گذشته صحبتهایی داشتیم به مناسبتهایی و در اختیار عزیزان هست. من اگر تکرار نمی کنم بحث ها رو، دلیل بر این نیست که عزیزان بی نیازند از شنیدن اونها. استدعام از همه عزیزان اینه، حالا که وارد این مبحث شدیم، عزیزان مراجعه کنند. انشاءالله باز مجددن استماع بفرمایند که مباحث در واقع دوباره به خاطر بیاد و پر رنگ و شفاف در ذهنها حضور داشته باشه. یه تذکر هم عرض بکنم که توجه به او هم در بحث ها لازمه، و اون این است که وجود مقدس حجت خدا آیت کبرای حضرت حق است. امیر المومنین علیه السلام فرمود مال الله آیتون اکبر منی، خدای متعال آیه بزرگتر از من امیر المومنین ندارد، من آیت الکبرای خدای متعالم، آیت العظمای خدای متعالم. امیر المؤمنین علیه السلام. خب پس حجت خدا آیه خداست. قرآن کریم می‌فرماید آیات الهی هم در آفاق و جهان بیرون هم در انفس و جهان درون قابل مشاهده و رؤیت هست. مثلا می‌فرماید سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم. ما آیات خودمون رو هم در آفاق که جهان بیرون است به اونها نشون خواهیم داد به زودی، هم در انفس که جهان درون است. پس وجود مقدس حجت خدا که آیه کبرای الهی است هم تجلی آفاقی دارد هم تجلی انفسی. هم حجت خدا رو در عالم بیرون و آفاق می شود ملاقات کرد و رؤیت کرد، هم در جهان درون و عالم انفس می شود حجت خدا رو ملاقات کرد و دیدار کرد. البته کسی خودش نمیتونه دیدار کنه، اما خدا به او نشان میدهد. اینم یه نکته ظریفه ها، کسایی که دنبال اینن که امام زمان علیه السلام رو ببینن، این نکته ظریفه. قرآن نفرمود اونها رفتن دیدن، فرمود ما نشونشون میدیم، ما نشونشون میدیم. کمان که به ابراهیم خلیل هم در بحث ملکوت فرمود چی؟ فرمود کذالک نوری، این گونه ما نشون دادیم به ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین رو. دقت کردین؟ کسی با حول و قوه خودش راه به اونجا نداره، اما خدا میتونه نشون بده. تا جای دیگه قرآن فرمود و فی الارض آیاتون للموقنین، در زمین آیاتی هست برای اهل یقین. و فی انفسکم، و در درون شما هم آیاتی هست. دقت کردین؟ این آیاتی که هم در عرض عالم وجود و هم در انفس در واقع اهل یقین هست، اعظم این آیات وجود مقدس حجت خداست. دقت کردین؟ بنابراین هم اون کسانی که در واقع وجود و تجلی باطنی حجت خدا رو منکرند، اونها خطا رفتن. هم اون کسانی که وجود خارجی حجت خدا رو منکرند، اونها هم به خطا رفتن. درست این است که حجت خدا هم تجلی آفاقی دارد هم تجلی انفسی. اون حقیقت نورانی هم در جهان آفاق تجلی کرده هم در جهان انفس. و این گره از خیلی از بحثا باز میکنه، همین نکته ای رو که خدمتون عرض کرد. خب حالا همین تذکری که دادیم بدون اینکه بازش کنیم، انشالله نقطه تفکر و تأمل باشه برای عزیزان. بریم وارد خوندن جملات مصباح بشیم در این مبحث، و حالا هر چند تاشو رسیدیم امروز، و اگر عمری بود و مقدر بود که باز هم در خدمتون باشیم، انشالله در آینده هم جملات بعدی رو. امام زمان عجل الله تعالی فرجه، اگر دست بر سر ما بکشند علم و حلم را به درون ما می‌ریزند. خب این جمله ناظر بر حدیثی است که از امام باقر علیه السلام نقل شده. حضرت فرمود اذا قام قائمنا وضع یده علی رؤوس العباد فجمع به عقولهم و اکمل به اخلاقهم، و نسخه بدل این روایت هم اکمل به احلامهم. امام باقر علیه السلام فرمود وقتی که اون قیام کننده ما قیام بکند، دست خودش رو بر سر بندگان می نهد، وضع یده علی رؤوس العباد، و با این کار عقلهای اونها رو متمرکز می کند، عقلهایی که پراکنده شده و توان خودش رو از دست داده به دلیل پراکندگی، اینها رو متمرکز می کنه. مثل یه عدسی که نور پراکنده رو چجوری متمرکز می کنه و اون موقع اون نور می تونه چقدر آثار داشته باشه. این متمرکز ساختن نور اندیشه و عقل بشر هم همین جوریه. نور اندیشه و عقل بشر پراکنده شده تو همه امور مختلفی که هست. حضرت که تشمیاران دست میذارن رو سر آدم ها و عقل اونها رو متمرکز میکنند. جمع میکنن، عقل پراکنده و پخ شده رو جمع میکنن و کامل میکند با این کار خودش، با دست نهادن بر سر عباد، اخلاق اونها رو و حلمه های اونها رو. پس این کاریست که حضرت انجام میدن. حالا این وضع ایده و علا روس العباد چه معانی غیر از این که دست جسمانیشون رو حضرت رو سر افراد میگذارن چه معانی دیگری هم داره، اینا قابل توجهه. اونهایی که یه خود آشنا هستن با مسائل باطنی میدونن یکی از مراکز انرژی دسته و با دست میشه در واقع انرژی رو منتقل کرد، انرژی های معنوی رو میشود منتقل کرد. و اینکه حالا مثلا بزرگان با دست در واقع اشاره میکنن، خدا رحمت کنه از امام رضوان الله تعالی علیه رو، این چیزی توش بوده، ادا نبود. والا هیتلر هم اینجوری دست اینجوری میکرد، های هیتلر ما دقت میکنید. اما نه، این در واقع یک انرژی معنوی است. دیگران هم ممکنه ادای امامو در بیارن، اما فرق است بین امامی که با اون سرمایه عظیم عرفانی و معنوی این کار رو میکرد با دیگرانی که حالا تقلید میکنن. این حالا وضع ایده و علا روس العباد یه معناش میشه این، نه این در واقع با دست خودش اون شعاع انرژی ولایی رو میتاباند بر انسانها و انسانها رو در واقع به کمال عقلی، به کمال اخلاقی، به کمال در حلم و بردباری میرسن. یه معناشه. حال باز بخوایم بریم بالاتر، یه معنای دیگه اینه که اساساً نه دست جسمانی و شخصی حضرت، افرادی هستن که اینا ایادی حضرتن. ها؟ ایادی حضرتن. دقت کردین؟ حالا معناش باز یه چیز دیگه شد. اونایی که دست حضرتن، اونها در واقع مایه تکامل عقل و تکامل خلق و تکامل حلم عباد خدا میشن. و زعیده و علا رؤوس العباد. برحال امام عصر ارواحنا فداه، اگر حالا به همه این معانی و حالا معانی دیگری هم که داره که بماند، حضرت دستی بر سر ما بکشند. حالا این حضرت به معنای در بعد آفاقی فقط نیست دیگه، در بعد انفسی هم هست. حضرت میتونن در باطن همین کار رو بکنن یا نه؟ میتونن دستی بر سر ما بکشند. اون موقع علم و حلم به درون ما ریخته میشه، وجودمون پر از علم و حلم میشه، وجودمون پر از اندیشه و دانایی میشه و پر از اخلاق و بردباری میشه. بنابراین اگه کسی طالب اینه که به کمال عقلی برسد، به کمال اخلاقی برسد، به کمال در بردباری و حلم برسد، که میدونید علم بدون حلم هیچ فایده ای نداره، اگر طالب اینه که به اینها برسه، راهی جز این که حضرت دستی بر سر او بکشند وجود نداره. وجود نداره. یعنی باید بره خودش رو در اختیار قرار بده و ملتمسانه از حضرت بخواد که دستی بر سر او بکشند تا به اون کمال برسه. و الا با زحمت ها و تقلاهای خود ما به جایی نخواهیم رسید. گفتم بارها براتون، تقلاهای ما لازم است برای اینکه تقلاهامونو بکنیم بفهمیم از این تقلاها هیچ کاری بر نمیاد، از حجاب حول و قوه خودمون در واقع خلاص بشیم و نجات پیدا کنیم. به کار بستن تقلاها فقط فایدهش همینه. اون وقت وقتی که دیدیم هیچ کاری بر نیومد، اون وقت میریم سراغ کسی که همه کاره امور عالمه، یعنی حجت خدا، و از اون میخواییم که شما یه کاری بکنیم. من یه عمر زور زدم هیچی نشد، یه میلیمتر هم جلو نرفتم، در جا زدم و شاید عقب رفتم. به گمان تزکیه نفس، به گمان تهذیب نفس، به گمان سلوک عرفانی عمری رو به سر بردم، اما به هیچ جا نرسیدم. دیگه مزدهرم. وقتی مزدهر شد انسان، وقت مجیب المزدهر میاد سراغش، اون کسی قدرتمنده و غیرتمنده. غیرت او اجازه نمی دهد که در شعاع ولایت او کسی درمانده باشد. میاد دست او رو می گیره و یاری می کنه، دستی بر سر او می کشه و علم و حلم و عقل او رو به اوج و کمال خودش میرسونه. راه رسیدن به کمال اینه. جز از رهگذر وجود مقدس حضرت بقیت الله ارواح و فدا هیچ راهی وجود نداره. هیچ راهی وجود نداره. خیالتون راحت باشه. و هر کسی به مقصد رسیده است، از در واقع عنایات مهدوی به جایی رسیده. ولی اینکه صورت ظاهرم شاید آگاهی ظاهری نداشته، اما جز با عنایات مهدوی کسی به جایی نمیرسه. و کسانی که رسیده ان به مقصد، یقینا دست ولایت به حضرت دادند و سر سپردند به ولایت مهدوی که به جایی رسیدند. بزرگان و عرفان، برید نگاه کنید دیگه. حتی اونایی که شاید گمان نمیبرید که اینها مثلا با مسئله مهدویت ارتباطی داشته باشند، و حتی اینا رو اهل سنت تصور میکنن برخی، برید ببینید که حالاتشون با حضرت چگونه بوده. من یه موردش رو تو کتاب سر حق توی همون فصل سوم، اوائل فصل سوم، در قالب یه پاورقی مفصل راجبش صحبت کردم. عزیزان مراجعه کنن ببینن. هر کسی به جایی رسید، از اون ره گذر رسید. امروز زمام همه در واقع فیوزات الهیه در دست حضرت بقیت الله ارواح و فداه. واسطه فیض بین خدای متعال و همه مخلوقات وجود مقدس حضرت بقیت الله ارواح و فداه است. و به هیچ فیضی نمیتوان دست پیدا کرد مگر از رهگذر وجود حضرت بقیت الله ارواح و فداه. بنابراین توسل به حضرت، توجه به حضرت، در واقع ارتباط قلبی با حضرت، ارادت و محبت و دلبستگی و دلدادگی و سرسپردگی و شیدائی در عشق حضرت بقیت الله ارواح و نافدا، این رمز سلوک الالله و رمز رسیدن به مقصد کماله. خب حالا همینقدر در مورد جمله اول بسه. زمین ظهور حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه غیر از زمین دنیاست. یوم تبدل الارض غیر الارض، روزی که زمین به زمین دیگری مبدل می شود. ما یه زمین میشناسیم، این ارضه، ارض در واقع عالم خاکه، این زمین رو میشناسیم. اما ارضهای دیگری هم تصور بکنید. گفتم براتون یه بار که ارض و سمای تقابل در واقع بلندی و پستی است. بنابراین شما طبقه اول ساختمان ارضه و طبقه دوم سماه. حالا وقتی رفتی طبقه دوم میشه ارض، طبقه سوم میشه سما. رفتی طبقه سوم میشه ارض، طبقه چهارم میشه سما، و به همین ترتیب. حالا میبینید معنی ارض یه چیز دیگه شد، غیر از این کره در واقع داخل منظومه شمسی میشه. دقت کردیم؟ ما عرض ملکوت داریم. عرض ملکوت یعنی چی؟ که هانری کوربن یه کتابی داره به نام عرض ملکوت، همون در واقع متفکر فرانسوی که ارادت خاصی هم به معارف مهدوی داشت و مکرر در دوران حیاتش هم خدمت مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میرسید و بهره میبرد از وجود ایشون. عرض ملکوت، عرض ملکوت خیلی از این عرض عالم ناسوته دیگه، اونجا هم عرض داره. و اینکه یوم تبدل الارض غیر الارض، روزی که زمین یه زمین دیگری می شود، یعنی چی که قرآن میگه؟ خب این ظاهرش هم مال همون مثلا روز قیامته، روزی که زمین زمین دیگری می شود. زمین یه سری خاصیت ها داره، این زمینی که الان ما روش هستیم، این کره زمین، که یقیناً عرض قیامت همچین چیزایی نداره. مثلا فرسودگی از آثار این زمین عالم طبیعت، درسته؟ اما زمین قیامت که فرسودگی توش نیست. آدم تو عرض عالم طبیعت زندگی میکنه، با گذشت زمان پیر میشه، بیمار میشه، گرسنه میشه، نمیدونم خیلی چیزا توش هست، اما تو قیامتی هم چیزایی نیست که. پیری نیست، مرگ نیست، زاد و ولد نیست، هیچ کدوم از اینایی که تو عرض در واقع عالم ناسوته اونجا وجود نداره. یا اومد و بد دلول عرضه، اما غیر الارضه، یه زمین دیگری است، یه خاصیت های دیگری داره، که حالا خود اون یه بحث مفصل، اجازه بدید واردش نشم، بحث بسیار مهمی هم هست که گره از خیلی از بحثای فکری باز میکنه، که یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین زمین دیگری میشود. اون زمین که زمین دیگری است، حجت خدا دائما در اونجا ظاهره، اونجا ظاهره دائما. دقت کردیم؟ اگر کسی به اون سرزمین راه پیدا کند غیبتی وجود نداره. مشکل ما اینه که به اونجا راه پیدا نکرد، اینه که خودمون رو در غیبت میبینیم. بله، اگر کسی به اون زمین راه پیدا بکند حجت خدا ظاهره اونجا، اونجا زمین ظهور حجت خداست، ظاهرترین ظاهرها حجت خداست در اونجا. در حال این عرض دل رو انشالله خدا ما رو راهنمایی کنه، راهبری کنه، ما رو برساند به این عرض دل، سرزمینه در واقع دل و ملکوت وجود انسان، که اونجا قطعا غیبتی معنا ندارد، غیبتی معنا ندارد. همه ی حجاب ها و غیبت ها مال این عرض عالم گله، عرض عالم دل عرض در واقع ظهور حجت خدا. حالا همین دوتا جمله را از ما بپذیرید و تا ببینیم خدا برای آینده چی مقدر کرده و قسمت کرده. انشالله جلساتی که در این مبحث امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف هستیم، انشالله آقای بشیری هم ما رو با اشعاری که در رابطه با حضرت میخونند بهرمند کنند، و انشالله رابطه عاطفی ما هم با حضرت تقویت بشه، که رمز بهرمندی از فیوزات مهدوی همین عشق و دلدادگی و شیدائی و محبت خالصانه و عمیقه به وجود مقدس حضرت بقیت الله ارواحنا فداه. یه صلواتی ختم فرماییم.